هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. سلام میکنم به اون دسته از شنونده هایی که در این لحظه در کنار ما هستند تا همراه با هم مروری داشته باشیم بر آخرین و تازه ترین خبرها، نگاهی بکنیم به گزارش ها و تحلیل ها در روزی که جا داره برای اونهایی که شاید الان پیچ رادیوشون رو چرخوندن و صدای ما رو میشنون گفتنی باشه که آخرین چهار شنبه فروردین ماه 1401 خورشیدی رو سپری میکنیم. به هر حال روزی پرخبر بوده، به نسبت روز پرخبری بوده و سعی میکنیم که غافل نمونیم از شنیدنی هایی که برای شما گرد آوردیم و امروز رو ساختن. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه و در کنار من کیان معنوی حضور داره تا نخست خبرها رو به آگاهیتون برسونه و بعد برگردیم و صحبت کنیم درباره شنیدنی ها.
درود بر شما. رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی، سه زندانی سیاسی، در بیانیه نوشتاری و صوتی خطاب به مردم ایران معضلات و چالش‌های پیش روی جامعه را برشمرده و می‌گویند برخورداری از آزادی‌های اجتماعی و سیاسی حق عموم مردم است. این زندانیان در این بیانیه با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه توسل به زور، صرف ثروت ملی در کشورهایی چون یمن و سوریه و همچنین پرونده هسته‌ای می‌پرسند آیا اعتراض به حکومت در چنین شرایطی حق طبیعی تمامی ایرانیان نیست؟ این سه زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج می‌گویند چاره وضعیت موجود این است که قدرت به دست مردم بازگردد.
حاکمان جمهوری اسلامی باید بدانند که توسل به زور و خشونت درد بیکفایتی آنها را درمان نمی کند. چاره آن است که قدرت به دستان با کفایت صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، بازگردد.
رضا محمد حسینی، زرتشت احمدی راغب و عبدالرسول مرتضوی در بیانیه نوشتاری و صوتی خود که روز چهارشنبه منتشر شده خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی شدند. خبرگزاری رسمی کره شمالی بامداد یکشنبه اعلام کرد کره شمالی یک سامانه تسلیحاتی جدید را با نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور، آزمایش کرد. پیونگیانگ مدعی است این سلاح کارایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکیش را افزایش می‌دهد. خبرگزاری رسمی کره شمالی بدون مشخص کردن زمان آزمایش می‌گوید سلاح جدید هدایت شونده تاکتیکی در بهبود شدید قدرت آتش واحدهای توپخانه دوربرد و افزایش کارایی در عملیات هسته‌ای تاکتیکی اهمیت زیادی دارد. پیونگیانگ روز تولد بنیانگذار و رهبر اسبق کره شمالی کیم ایل سونگ، پدر بزرگ کیم، را روز جمعه با راهپیمایی عظیم عمومی، آتشبازی و رقص اما بدون رژه نظامی جشن گرفت. این جشن سالگرد سه هفته پس از پرتاب بزرگترین موشک بالیستیک قاره پیمای کره شمالی برگزار شد. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید تعداد اوکراینی‌هایی که به دلیل تهاجم روسیه کشور خود را ترک کردند از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. این بالاترین موج پناهجویی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است. بنابر آمار تازه‌ای که این دفتر سازمان ملل متحد منتشر کرده، 90% افرادی که اوکراین را ترک کردند زن و کودک هستند. از زمان آغاز جنگ که حدود 2 ماه از آن می‌گذرد، دولت اوکراین خروج مردان بین 18 تا 60 سال از این کشور را ممنوع کرده است. حدود 3 میلیون تن از پناهجویان اوکراینی به لهستان رفتند. رومانی نیز با میزبانی بیش از 750 هزار پناهجو دومین کشور از لحاظ میزان پذیرش پناهجو است. در همین حال بنابر گزارش‌ها با ادامه جنگ و فقدان چشم‌اندازی برای پایان آن، برخی از اوکراینی‌ها در حال بازگشت به کشور خود هستند. محمد؟
بله، خبرها رو شنیدید از کیان معنوی که سپاس گذارم کیان که خبرها رو بازگو کردی. و اما بپردازیم به مجله شامگاهیمون که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. به اوکراین سری خواهیم زد و از آخرین تحولات میدانی و سیاسی در ارتباط با بحران این کشور جویا خواهیم شد، جایی که هزاران غیر نظامی در انتظار تخلیه از ماریوپول هستند. همراه با آنا رایسکایا. %60 بر تعرفه اینترنت در ایران اضافه شد. محمد امیرفروغی کارشناس اینترنت در تهران برای ما در این باره خواهد گفت. و اما دارو چرا گران شده است؟ بهای دارو در ایران را چه کسی می‌پردازد؟ با اینکه مقام‌های رسمی می‌گویند دارو گران نشده است. کیانوش فرید. و همچنین خواهید شنید که یک نفتکش روسی در آب‌های یونان توقیف شد و آمریکا می‌گوید این نفتکش حامل نفت ایران بوده است. دالغا خاتینوغلو. خانواده 4 زندانی دو تابعیتی از آلمان و اتریش خواستند شهروندان خود را از زندان‌های جمهوری اسلامی آزاد کنند. شهرام میریان. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. جا داره در همین ابتدای مسیر من شماره تماس با رادیو فردا رو براتون بگم که اگر مایل هستید نظر خودتون رو برای ما منعکس کنید، برای پیامگیر 24 ساعتمون میتونید این نظر رو ثبت و ضبط کنید. 2042-21-12-21-13 و همچنین @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره که پیام های شما رو بر خودش ثبت و ضبط کنه و همکارانم در شبکه های شمای رادیو فردا این پیام ها رو در اختیار ما هم قرار خواهند داد. اما اجازه بدید که در اینجا بریم و سری بزنیم به اوکراین. آخرین تحولات بحران اوکراین رو پی بگیریم با آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در امور اوکراین. همونطوری که میدونید روسیه برای تسلیم نیروهای اوکراینی در ماریوپول ضرب العجل جدیدی رو در اصل تعیین کرده و این در حالی است که هزاران غیر نظامی هم در انتظار تخلیه از ماریوپول هستند. خانم رایسکایا بهتون سلام میکنم. مایلم بیشتر از شما بشنوم که در ساعت گذشته چه تحولات میدانی رو به هر حال تهاجم روسیه به خودش دیده و شرایط الان در کشور به چه صورتیه و نقاط درگیری بیشتر کجا متمرکز شده؟
همینطور که شما گفتید محل درگیری های اصلی ماریوپول و سایر شهرهای استانهای دنیتسک و لوهانسک از دیروز مقامات روسیه و اوکراین اعلام کردند که مرحله دوم جنگ شروع شده و همزمان با تشدید درگیری ها در شرق و جنوب اوکراین مقامات اوکراینی متحدان غربیشون متحدند که قصد روسیه تصرف کامل استانهای جنوب و شرق اوکراین، زمیمه کردن این منطقه به خاک روسیه برای ایجاد ارتباط زمینی با کرمه با شبه جزیره کرمه است. اما امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره جنگ اظهار نظری داشت و گفت که هدف روسیه کمک به اهالی دنباس است و به گفته وی روسیه به طور مستمر وضعیت را تضمین میکند که زندگی آدم های این منطقه بهبود یابد. اما این در حالی است که همراه با نابودی کل منطقه شرق و جنوب اوکراین مشکبران شهرها در سراسر اوکراین ادامه داره و امروز بازم شهر میکولاییو و خارکیف که از مراکز روس زبانان اوکراین مجددا هدف حملات موشکی قرار گرفته. اصلا در چند 4-5 روز گذشته عملا بیوقفه این دو شهر هدف حملات موشکی و آتش خمپاره روسیه قرار گرفتند و این باعث شده که هم جاده ها و کارخونه و نمیدون تأسیسات آب و فاضلاب، برق، ارتباطات در این شهرها تخریب بشه و در کل اوکراین راه آهن، صدها انبارهای غلات و محصولات غذایی هدف قرار گرفتند. و ماریوپول، از ماریوپول صرفا محوطه کارخانه آزوفستال در دست نیروهای اوکراینی باقی مانده. فرمانده این نیروها گفت که ممکنه آخرین روزها یا شاید هم آخرین ساعتها اینا در این مکان تونستند مکان رو نگه دارن، اما هنوز نظامیان روس نتونستند کل این شهر رو تسخیر کنند، این بخش را هم تصرف بکنند. و امروز پس از 3 روز دلان بشر دوستانه برای خروج زنان و کودکان از ماریوپول هماهنگ شده، اما در حالی که قرار بود از 2 ساعت پیش اتوبوسا از طرف اوکراین به ماریوپول وارد بشند، اعلام کردند که تأخیر پیش اومده و همچنان برآورد میشه که حدود 100,000 نفر از سکنان ماریوپول نزدیک به 1 ماه در شرایط زندگی میکنه که هر کس تونسته این شهر رو ترک بکنه میگوید که اونجا عین جهنمه و هر کس به گفتهشون هر کس از تصویر بوچا وحشت کرده باید بدون ماریوپول ده ها برابر بدتر. امروز در ماریوپول یه خانم 91 ساله گفته میشن در همون زیر زمین خونش فوت کرده که زمان اشغال شهر توسط آلمان نازی در اونجا قایم می شد و از تصویرم برمیاد که شهر ماریوپول تا 2 ماه گذشته خیلی بدتر از زمان جنگ جهانی دوم تخریب شده و همین وضعیت میدانی.
چون وقتمون رو به پایانه، فقط میخوام در همین 6-7 ثانیه‌ای که باقی مونده بگید که آیا گفتگوهای صلح خبر تازه‌ای ازش هست؟
امروز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که روسیه لایحه توافق پیشنهادی خود را در اختیار اوکراین قرار داد و منتظر پاسخ کیف. وزارت خارجه روسیه گفت از 5 روز پیش این سند در اختیار کیف قرار گرفته و هنوز اینا پاسخ از کیف نگرفتند. و میخائیل پادالاک مشاور رئیس جمهور اوکراین عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی گفت کارگروه های حقوقی دو کشور در ارتباطند و روی نهایی کردن متن این توافق صلح کار میکنند. اما در فضایی که روسیه تاکید میکنه بر ادامه جنگ و این همه کشتار گسترده در سراسر اوکراین، به گفته وی فضای مذاکرات خیلی دشوار شده و عملا بیشتر این مذاکرات محدود به هماهنگی دلانهای بشر دوستانه و همچنین تبادل آثار است.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید خانم رایسکایا و نگاهی کردیم به آخرین تحولات بحران اوکراین که با هم شنیدیم. اجازه بدید که یک فاصله کوتاهی بگیریم و پس از یک رفت و برگشت رادیویی باز در کنار شما باشیم. این بار به ایران میریم و از یک موضوعی صحبت میکنیم که خیلی براتون مهمه، اون هم گرانی اینترنت.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تعرفه 60% اینترنت که اضافه شده به قیمتش، حتی با 2 گیگ اینترنت رایگان هم به ظاهر و به گفته شهروندان قابل جبران نیست. البته مقام های وزارت ارتباطات، صادق عباسی معاون وزیر ارتباطات گفته که میتونستیم این قیمت رو اضافه نکنیم ولی این روند نمیتونست آینده خوبی رو رقم بزنه برای به هر حال اینترنت و زیر ساخت های اون. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با محمد امیرفروغی، کارشناس اینترنت در تهران، و از او پرسیدم که تا چه اندازه صحبت‌هایی که داره میشه قابل راستی آزماییه.
مبحث اینترنت و در حقیقت شبکه حالا اطلاع رسانی که در ایران هست مبتنی بر یک سری شرکت‌های خدمات دهنده هستش که حالا خب تعدادشون معروف حضور هستن، مردم بیشتر باشون ارتباط دارن و اونها در طول سال‌های گذشته همونطور که حالا خودتون بهتر میدونید به دریغ تغییر نرخ ارز، نه اینکه حالا من بخوام تاکید کنم به اینکه نرخ ارز گرون شد یا ارزون شد، این کار ندارم، اینکه ثبات قیمت وجود نداشت، سرمایه گذار رو به دلیل اینکه قیمت تمام شده کالایی که وارد می‌کرد نمیتونست براش معین و مشخص باشه که بتونه روش یک محاسباتی انجام بده، از سرمایه‌گذاری در حقیقت دور می‌کرد. مضاف بر همه اینها، ما به دلیل در حقیقت اینکه یک سری از شرکت‌های خارجی تولید کننده تکنولوژی در حقیقت شبکه تمایل چندانی ندارن با ایران مستقیم کار بکنن، بعد طریق واسطه ها و این تجهیزات خریداری بشه، قیمت های به شدت سرسام‌آوری برای شرکت های در حقیقت خدمات دهنده اینترنت از ایران به وجود آورد. خب این راهکاری نداشت جز این که افزایش قیمت به وجود بیاد. این راهکار با حذف یک سری از بسته های پر در حقیقت درخواست انجام شد که به چشم شاید خیلی نیاد. شما اگر مثلا
یعنی اینا همون بسته های آقای امیرفروغی، همون بسته هایی که میگن بسته های بزرگی بوده که گرون بوده؟
ببینید ما در گذشته مثال میزنم، مثلا بسته ای داشتیم به اسم بسته یک ساله که این بسته یک ساله مثلا قیمتش 170 هزار تومان بوده، 160 هزار تومان بوده. این بسته حذف شده و مثلا این 160 هزار تومان شما در طول یک سال برای 72 گیگابایت در حقیقت ترافیک، چه آپلود چه دانلود داشتید پرداخت میکردید. این حذف شده، حالا اومده مثلا به شما یک بسته دو ماهه داره میده با ظرفیت 12 گیگابایت، قیمتش مثلا اومده شده 50 هزار تومان. اینجوری با تغییر بسته ها شما یادتون ممکنه نیاد که قیمت ها چقدر تغییر کرده، ولی در حقیقت قیمت ها تغییر کرده. به علاوه این که یک سری از اپراتورها و حالا سرویس دهنده هایی که مشترکین زیادی نداشتن به نسبت اون اپراتورهای معروف و محدوده خدمات دهیشون هم کوچیک‌تره. من نام نمیبرم، ولی خب یه سری ما اپراتور تو ایران داریم که محدوده خدمات دهیشون کوچیک‌تر از اپراتورهای معروف هست. اونها تغییر قیمتشون به نسبت هم کم بوده، همین که به قول معروف حالا تغییراتی نداشت.
خب کاراییشون چطور؟ کاراییشون هم به همون اندازه یک اپراتورهای بزرگتر دارن یا کارایی پایین‌تری دارن؟
ببین یه بحثی تو اینترنت در حقیقت وجود داره در ایران که اینکه زیر ساخت ما به دلیل قدیمی بودن یک سری خدمات و سرویس ها رو اونجوری که باید باشه نمیتونه ارائه بده، نه اینکه سرویس دهنده ها نخوان بدن، زیر ساختش فراهم نیست. در حوزه در حقیقت حالا شبکه هایی که یه ذره پر مخاطب تر هستن این کیفیت ممکنه پایین تر باشه، به دلیل اینکه ترافیک مثلا محدوده خاصی از تهران یا محدوده خاصی از مشهد یا شهرهای دیگه ممکنه اصلا پاسخگو نباشه اون رگولاتوری که اون وسط وجود داره و میخواد اینها رو سرویس بده بهشون، و همین دلیل ممکنه اون خدمات دهنده هایی که حالا خیلی معروف نیستن در یه جاهای خیلی کیفیت بهتری هم نسبت ارائه بدن.
خب این ارتباط پیدا میکنه مثلا به این داستان که الان آقای عباسی معاون وزیر ارتباطات میگن که اگر گرون نمی کردیم و این روند رو ادامه میدادیم آینده خوبی در انتظار شبکه نبود در ایران؟
ببینید من رو حوزه قیمت گذاری هیچ اظهار نظری نمیتونم بکنم چون کارشناسش نیستم، ولی در این حوزه که هزینه های در حقیقت بالاسری شرکت های توسعه دهنده خدمات اینترنت در ایران به شدت افزایش پیدا کرده و درآمد اینها اصلا افزایش پیدا نکرده. ببینید من ساده ترین شکلش رو بهتون بدم، این شرکت ها دارای یک پرسنلی هستن دیگه، فقط همین پرسنلشون همین امسال مثلا 50% 59% به حقوقشون اضافه شده. از کجا باید اینو تامین کنن؟ خب پس نتیجه حالا شما اینو توسعه بدید به اینکه این شرکت سویچ میخواد، روتر میخواد، در حقیقت گیتوی میخواد، فرستنده میخواد، گیرنده میخواد، اینا که تا ابد که کار نمیکنن، حتی اگر سالم باشن باید به روز رسانی بشن. پس برای تامین اینها مجبوریم شما از یک جا تامین منابع بکنید. به علاوه این که اینها باید خدماتشون رو دائما علاوه بر برسانی این که تجهیزاتشون رو لحاظ سلامت بروز بکنن، باید تکنولوژیشون هم بروز بکنن. پس اگر ما مثلا فردا روزی بخوایم مثلا ماگریت کنیم بریم به سمت این که از تکنولوژی اینترنت 5G استفاده کنیم، سویچ و روتر و این تشکیلاتش رو باید بخریم دیگه.
بله.
خب قیمت رو چجوری باید جبران بکنیم؟ باید به همین روش باشه. من نمیخوام بگم که گرون کردن کار درستیه،
همین من میخوام ببینم که آیا دولت امکان این رو داشت که مثلا از سهم خودش که یه چیزی در حدود 28% و این سهم رو یک جوری بیاد وارد سوبسیدی کنه به نفع شهروندان که قیمت به این صورت بالا نره.
ببینید دولت این کارو من نمیدونم حالا از اقتصادی میتونسته بکنه یا نه، ولی به نظر من میتونه تو حوزه در حقیقت پهنای باند داخلی حداقل یه تخفیفای به شدت بالایی، حتی رایگان کردن پهنای باند داخلی به نظر من تنها راهیه که میتونه یه ذره فشار رو از روی مردم برداره.
منو شنیدید از محمد امیر فروغی، کارشناس اینترنت در تهران، درباره گران شدن اینترنت. همونطوری که شنیدید تعرفه اینترنت 60% گران شده که کم نیست. نظر خودتون رو دریغ نکنید و با ما در میون بگذارید. باز هم یک فاصله میگیریم و برمیگردیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب در ماه‌های اخیر حتما دیدید که داروها بسیار گران شده، علی‌رغم اینکه مسئولان وزارت بهداشت میگن که هیچ تغییری در قیمت داروها رخ نداده، از حتی میگن ارز ترجیحی هم حذف نشده، اما گوش بازار بدهکار این حرف‌ها نیست و قیمت دارو روز به روز اضافه میشه و حتی میگن که باید بیمه ها جبران کنن و گویا بیمه ها هم اون سازوکار رو ندارند. کیانوش فرید.
گرانی دارو، کمبود دارو و نبود دارو در ایران قصه تازه‌ای نیست، اما در یکی دو سال اخیر به ویژه به خاطر قیمت ارز، قیمت دارو به چندین برابر رسیده است و سر به فلک کشیده، تا جایی که داد اغلب شهروندان به ویژه بیماران خاص به آسمان رسیده است. چهارشنبه 31 فروردین ما مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بر تمام این خبرها سهه می‌گذارد و می‌گوید افزایش قیمت دارو در سال گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. به گفته آقای رضایی حدود 560 قلم دارو حداقل افزایش قیمت 35 تا 40 درصدی داشته است. او در این گفتگو با انتقاد از مسئولان تأکید می کند که اگر قرار بر افزایش قیمت داروست، باید برای تأمین منابع مالی فکری کنید تا بیمه ها هم بتوانند پوشش خود را افزایش دهند و این بار بر مردم تحمیل نشود. آقای رضایی در انتهای این گفتگو ابراز امیدواری می کند که در سال جدید اقلامی که سال گذشته تحت پوشش قرار نگرفته بودند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و فشار از مردم برداشته شود. این در حالی است که بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران روز شنبه 6 فروردین ما در جمع مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام کرد در سال جاری در موضوع دارو ارز ترجیحی برداشته می شود و شرکت ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نخواهند بود. رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 اما پیش از این در اسفند 1400 وعده داده بود که تا زمان فراهم شدن زیرساخت لازم برای جبران هزینه ها دارو از سبد ارز ترجیحی حذف نمی شود و اگر حذف شود باید از طریق بیمه یا روش های دیگر جبران شود. ابهام در مورد وضعیت ارز و دارو و بیمه اما همچنان ادامه دارد، آنقدر که در هفته‌های گذشته شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به اجرا شدن این قانون واکنش نشان دادند و برخی از این اقدام با عنوان قتل عام عمومی نام بردند و نسبت به بالا رفتن قیمت دارو به صورت نجومی هشدار دادند. در همین رابطه چند شهروند ساکن تهران در گفتگو با رادیو فردا:
داروهایی که خودم استفاده میکنم، من به دلیل اینکه میگرن دارم مسکن‌های مربوط به میگرن رو خب خیلی استفاده میکنم، مثلا ژلوفن، یه دونه ژلوفنی که من میگرفتم 1400 تومان، خب حالا این 1400 تومان مثلا مال پارسال بوده، الان شده 15,000 تومان یک ورقش. آسنترا مثلا، من مخصوصا خب آسنترا یه داروی خیلی چیزیه توی ایران، خیلی مرسومیه برای در واقع دیپرشن و افسردگی و بحثای وسواس فکری و اینا مصرف میشه، یک مدتی خب خیلی اصلا نایاب شده بود، ولی مثلا من دوز 50ش رو بخوای حساب کنی مثلا میگرفتم 30 و چند تومن، الان شده مثلا 110-115 تومن.
در واقع ارز دارو هنوز دولتیه، مثل بعضی از لوازم تجهیزات پزشکی مثل استنت، خب ولی به لحاظ قیمتی توی این دو سال در واقع افزایش زیاد داشتیم. تقریبا میتونم بگم که داروی خارجی کم یا اصلا پیدا نمیشه. مثلا من یه بیماری میشناسم که این استنت قلبی گذاشته و برای کسایی که در واقع این عمل رو انجام میدن بعد از این پروسه باید دارویی به اسم پلاویکس استفاده کنم، براشون خیلی ضروریه که دو بسته داروی پلاویکس به گفته این خانم 350 تازه همه جا پیدا نمیشه، بعضی جا پیدا میشه که اگه پیدا نشه دکترها از داروی جایگزینی به اسم اوسویکس ظاهرا استفاده میکنن.
یه نمونه مشکل قرص فنیتوئین سدیم هستش که برای سر استفاده میشه، نو کپسول خوراکیه. ابتدای سال قیمتی که براش تعیین کرده بودن یه بسته 100 تایی 36000 تومان بوده، آخر سال قیمت تعیین شده 58000 تومان بوده، یعنی قیمتش رفته بوده بالا، ولی الان این قرص کمیاب شده و در بازار پیدا نمیشه. اگر این قرص پیدا بشه داروخونه ها از 300000 تومان این قرص رو میفروشن تا به بالا، در هر کس هر چقدر بده.
مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز اوایل دی 1400 با بیان اینکه ارز ترجیحی باعث فساد می شود گفته بود که پیشنهاد ما برای جلوگیری از افزایش قیمت دارو پوشش بیمه‌ای یا صدور کارت سلامت است. حالا معلوم نیست که وزارت بهداشت چگونه می خواهد مقدمات اجرای مصوبه مجلس در خصوص حذف ارز ترجیحی از دارو و صدور کارت سلامت را فراهم کند و این قانون از کی اجرا خواهد شد. همه این حرف و حدیث ها در حالی است که برخی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشتر در ارتباط با برآوردها از افزایش قیمت دارو در سال 1401 گفته بودند که قیمت داروهای تولید داخل 30% افزایش و بهای داروهای وارداتی حداقل بین 3 تا 5 برابر افزایش پیدا می کند.
داستان گرانی دارو بود در گزارش کیانوش فرید. شما هم حتما مشاهده ای دارید و ازتون دعوت می کنم که مشاهده خودتون رو از ما دریغ نکنید. یک برنامه ای هست که شنوندگان خاص خودش رو داره، با این برنامه بیشتر آشنا بشیم.
کارگرم روزی 30000 تومان درآمدم. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه‌شب.
اما از کارنامه که بگذریم بریم سراغ یک گزارش دیگه و اون هم گزارشی بود درباره توقیف نفتکش روسی در آبهای یونان. این نفتکش به این دلیل توقیف شده که در راستای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو به دلیل تهاجم نظامیش به اوکراین در نزدیکی جزیره اویا توقیفش می‌کنن. حالا ایالات متحده آمریکا که استقبال کرده از این اقدامی که صورت گرفته گفته که نفتکش روسی حامل نفت خام ایران بوده. آیا دولت روسیه به نوعی به جمهوری اسلامی کمک میکنه در راستای دور زدن تحریم ها؟ این شاید پرسشی باشه که برای خیلی از شما پیش بیاد. بشنویم از دالگاه خاتی نقلو، خبرنگار انرژی در باکو.
صادرات نفت ایران از طریق نفتکش های دیگر کشورها موضوع جدیدی نیست. مثلا ما آمارهای شرکت های ردیابی نفتکش ها مثل تنکر ترکرز یا حتی بنیاد علیه ایران هسته‌ای رو آمارهاش رو داریم که نشون میده در سال 2021 که هنوز تحریمی علیه روسیه هم نبود 1.5 میلیون بشکه نفت ایران تحویل خود روسیه شده. نه تنها نفتکش‌های روسیه در دور زدن تحریم‌ها برای مقاصد دیگر مثل چین و غیره کمک کردن، حتی 1.5 میلیون بشکه نفت ایران راهی خود روسیه شده. لذا موضوع جدیدی نیست. در مورد خود ایران هم ما فقط یک مشتری رسمی داریم که چین هست و همچنین سوریه که نفت از ایران وارد میکنه و تمام نفتی که ایران راهی چین میکنه، یعنی روزانه حدود 1 میلیون بشکه، در گمرک چین ثبت نمیشه. یعنی نفت ایران تحت نام نفت دیگر کشورها مثل عمان، امارات یا عراق و اندونزی و مالزی راهی چین میشه و توسط نفتکش‌های دیگر کشورها.
آقای دالغا، یک سوالی که پیش میاد اینه که آیا این اقدامی که الان اتفاق افتاده در ارتباط با روسیه، با توجه به اینکه روسیه به هر حال یک طرف مذاکرات برجام هم بوده، از تحریم‌ها هم آگاه هست و ماجرا رو میدونه، آیا یک اقدام سازمان یافته از طرف دولت میتونه باشه یا نه این میتونه در هر شرایطی اتفاق بیفته و موارد مشابهی هم داره؟
بله، این شرکت‌های نفتکش روسیه بسیاری از اونها اصلا غیر دولتی هستند. از طرفی ما وقتی به آمارهای گمرک روسیه نگاه میکنیم، پارسال صادرات روسیه به ایران 3 برابر وارداتش بوده. خب این رو چطور جبران کردن؟ بخشی از این رو نفت ایران تحویل روسیه داده، بخشی از این رو نفتکش‌های روسیه نفت ایران رو تحویل مشتری‌های خودشون در دیگر نقاط دنیا دادن. یعنی الزاماً این که نفت ایران توسط نفتکش‌های روسیه به روسیه یا کشورهای دیگه ارسال میشه به این معنی نیست که دولت روسیه پشت این ماجرا هست. شرکت‌ها و شبکه‌هایی که خود ایران در اقصانقاط دنیا ایجاد کرده دخیل هستند در این موضوع، کما اینکه بخشی از نفت ایران هم تحت نام نفت امارات راهی کشورهای دیگه، حالا راهی چین میشه. خب ما میدونیم که دولت امارات سفت و سخت تحریم ها رو اجرا میکنه و با آمریکا هم روابط بسیار نزدیکی داره، روابط چندان خوبی هم با ایران نداره، لذا اصلا تصور این که دولت امارات پشت این ماجرا هست غیر قابل تصور.
دالغا خاتینوغلو، از نگرانی خانواده های 4 زندانی دو تابعیتی بشنوید با شهرام میریان.
روزنامه آلمانی دیولت که نامه سرگشاده خانواده 4 زندانی دو تابعیتی را منتشر کرده در آغاز بنویسد در حال حاضر 2 شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی و 2 شهروند دو تابعیتی ایرانی اتریشی به دلیل اتهام‌های بی‌پایه و اساس در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. آنها در این نامه خطاب به آنالنا بربوک و الکساندر شالنبرگ به ترتیب وزیران خارجه آلمان و اتریش نوشتند مذاکرات بر سر توافق برجام 1 سال است در شهر وین آغاز شده و این در حالی است که چندین شهروند اتحادیه اروپا و آمریکا هم نابجا و به ناحق از سوی جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شده و در شرایطی غیر انسانی در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در این نامه سرگشاده با اشاره به نظام حقوقی اتحادیه اروپا که بر پایه و اساس میثاق جهانی حقوق بشر بنیان گرفته، گفته شده جمهوری اسلامی حقوق اولیه دو تابعیتی ها را لگدمال کرده و آنها را بدون دسترسی به وکیل و ارائه مدرک زیر شکنجه قرار داده و با اتهام های بی‌پایه و اساس امنیتی در دادگاه های ساختگی محاکمه کرده. در ادامه این نامه سرگشاده آنگاه از 2 زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی با نام های مسعود مصاحب و کامران قادر یاد شده. آقای مصاحب 6 سال پیش همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریش وارد تهران شد و سپس به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و آلمان به 10 سال زندان محکوم شد. آقای قادری بازرگان اتریشی هم 6 سال پیش برای دیدار مادرش به تهران آمد و به هنگام بازگشت به اتریش دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. در این نامه سرگشاده خطاب به وزیران خارجه آلمان و اتریش از 2 زندانی دو تابعیتی دیگر ایرانی آلمانی هم با نامهای ناهید تقوی 67 ساله یاد شده که در مهر ماه 2 سال پیش در تهران دستگیر شد و جمشید شارمهد 66 ساله که مقامهای اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی او را رئیس گروه تندر و یا انجمن پادشاهی ایران معرفی کردند. آقای شارمهد در مرداد ماه 2 سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به تهران منتقل شد. خانم تقوی آرشیتکت و معمار هم به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شده. اعضای خانواده چهار زندانی دو تابعیتی در پایان نامه سرگشاده خود با اشاره به آزادی ماه پیش دو شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی با نامهای نازنین زاغری و انوشه آشوری که به گفته آنها در چارچوب انجام معامله‌ای آزاد شده اند تأکید کردند ما خانواده های ناهید تقوی، جمشید چهارمهد، مسعود مصاحب و کامران قادری هم سالهاست چشم انتظار آزادی آنها هستیم. شهرام میریان، رادیو فردا.
فرصت زیادی نداریم، فقط براتون آرزوی شب خوب و شادی رو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره به بررسی فیلم‌های اعلام شده دوره پیشروی جشنواره فیلم کن می‌پردازم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
طی روزهای گذشته فهرست فیلم‌های پذیرفته شده بخش‌های مختلف 75مین دوره جشنواره فیلم کن اعلام شد و بر مبنای آن ساخته‌های تازه تعداد قابل توجهی از فیلمسازان شناخته شده دنیا همراه فیلم‌های تعدادی از فیلم‌های فیلمسازان کمتر شناخته شده در چند بخش مختلف به نمایش در می‌آیند. این دوره جشنواره کن پس از 2 سال نخستین دوره است که در زمان معمول همیشگیش برگزار می‌شود و انتظار می‌رود با کاهش محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا با تعداد زیادی از مهمانان و با هیاهو و خبرسازی‌های معمول برگزار شود. در فهرست فیلم‌های اعلام شده در بخش مسابقه ساخته‌هایی از دیوید کراننبرگ، روبن اوستلوند، پارک چان ووک، جیمز گری، برادران داردن، هیروکازو کوره‌ایدا، کلر دنی، آرنو دپلشن، کلی ریکارد و کریستیان مونجیو به چشم می‌خورد که از حالا نوید یک رقابت به شدت سطح بالا را می‌دهند. محمد حقیقت، منتقد و نویسنده که بیش از 4 دهه است هر ساله در جشنواره کن حضور پیدا می‌کند، درباره فهرست امسال و اشتیاق تعداد زیادی از فیلمسازان برای حضور در این بخش چنین می‌گوید:
2 سال اخیر خیلی ها فکر کردن که حتی اگر فیلمشون بره در فستیوال‌های دیگه برای اومدن روی پرده‌ها می‌سوزه، برای اینکه سینماها بسته است. حالا فرض کنیم بره برلین یا بره مثلا ونیز جایی، ولی چون اکرانی نخواهد داشت بلافاصله بعد، بنابراین این یک نکته. یه نکته دیگه هم هستش که در هر حال همطور که میدونین کن مهمترین فستیوال سینمای جهانه و همینقدر که اسم یک فیلم اعلام میشه توی فستیوال کن بر مبنای گزارش که یک بار واریتی نوشته بود، معادل 1,000,000 دلار تبلیغ مجانی میشه براش و هیچ فستیوال دیگه ای این توانایی رو نداره. بنابراین همه سعی میکنن نگه دارن و فیلمو بدن بکن. همین امسال 336 فیلم فرانسوی دادن به بخش 15 روز کارگردان. یعنی این همه فیلمساز فرانسوی منتظر بودن که کن برسه و فیلماشون رو بدن به این. حالا همین حالت تقریبا راجع به بقیه سینمای دنیا هم هست و آدمایی هم هستن که کلا دوست دارن فیلمشون رو کلا نگه دارن برای کن، مثل کسی که مثلث غمگین رو ساخته و یا بقیهش. در مجموع همه منتظرن که حالا ببینن که در عمل فیلمایی که انتخاب شده چقدر واقعا فیلمای خوبی هستن. اسمها روی کاغذ خیلی مهمه طبیعتا. حالا باید دید. جالبیش هم این بود که به هر حال از چند تا فیلمسازی که اصلا نمی‌شناخته شده نبودن در بخش مسابقه فیلم، حتی مثلا فیلم مصریه خیلی سر صدا خواهد کرد به نام فرزندی از بهشت مال مصر. این هم راجع به مسائل مذهبی هست و ماجراش در دانشگاه الزهرای مصر میگذره که یک دانشجوی وارد اون دانشگاه میشه و همون روز اول امام اونجا رو کشتن و میفته توی یک ماجرای پلیسی.
با وجود حضور نام‌های شناخته شده پرتعداد، نام برخی فیلمسازان شناخته شده دیگر مانند فلوریان زلر و الخاندرو گونزالس اینوریتو که پیشتر گفته می‌شد با فیلم‌های جدیدشان احتمالاً از حاضران در جشنواره کن امسال هستند، در فهرست نهایی غایب است. محمد حقیقت یکی از مهمترین دلایل غیبت این فیلمسازان را به ادامه اختلاف جشنواره کن با سامانه‌های پخش آنلاین فیلم مانند نتفلیکس می‌داند که تهیه کننده اغلب آثار این فیلمسازان است.
کن همچنان اجازه نداره فیلم‌هایی که مال نتفلیکسه و نمیتونه بیار روی پرده سینما فرانسه. شورای عالی کن و مرکز ملی سینما مخالف این مسئله، یعنی تیری فریمو دلش میخواد، توی مصاحبه هم گفته، ولی شورای عالی کن و مرکز ملی سینما و حرفه‌های سینما که کارشون وابسته است به سالن‌های سینما در فرانسه، اینها نمی‌ذارن چنین اتفاق بیفته.
امسال سینماگران ایرانی حضور پرتعدادی در جشنواره فیلم کن خواهند داشت. در بخش مسابقه نام ساخته‌های دو فیلمساز ایرانی به چشم می‌خورد. فیلمسازانی که یکی در داخل ایران و دیگری در خارج از ایران فیلم‌هایشان را ساختند. از داخل ایران فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی در بخش مسابقه به نمایش در خواهد آمد. این نخستین حضور آقای روستایی در بخش مسابقه کن محسوب می شود. ترانه علی دوستی، نوید محمدزاده، پیمان معادی، سعید پورصمیمی و فرهاد اصلانی بازیگران اصلی این فیلم هستند. محمد حقیقت که فیلم برادران لیلا را دیده درباره آن چنین می گوید.
به نظر من یه فیلم خیلی قویه از نظر میزانسن، دیالوگ نویسی، بازی ها و آقای سعید روستایی بیش از پیش قدرت خودش رو در کارگردانی نشون میده، به اضافه این که به مسائل مشکلات جامعه امروز هم نقب خیلی خوبی میزنه. یک رابطه فامیلی از یک طرف و اون پدر فامیل که میشه به طور سمبولیک نشانه دیگری ازش استخراج کرد، یک حالت دیکتاتور معاب داره در اون خانواده، داره چیز میکنه و حتی فرزندان خودش رو میخواد بخوره و بعد به مسئله پول و دلار و بالا رفتن قیمتها و تمام اینها اشارات خیلی زیرکانه و هوشمندانه شده در فیلم.
علی عباسی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم سوئد، هم سازنده فیلم عنکبوت مقدس است که به عنوان محصولی از دانمارک، سوئد و آلمان در بخش مسابقه به نمایش در خواهد آمد. این فیلم که در کشور اردن فیلمبرداری شده، موضوع قتل‌های زنجیره‌ای چند سال پیش در شهر مشهد توسط فردی به نام سعید حنایی را که به قاتل عنکبوتی معروف شد روایت می‌کند. مهدی بجستانی و زهر امیر ابراهیمی بازیگران اصلی این فیلم هستند. به گفته محمد حقیقت، این فیلم مستقیماً به مسائل مذهبی می‌پردازد.
در واقع مستقیم می‌خوره به مسائل مذهبی، یعنی اون چیزی که امروزه کشور ایران 40 سال باش سر کله می‌زنه بدون اینکه خودش بخواد یا نخواد. در هر حال مسئله مذهب در مرکز این فیلم قرار داره و همینطور که میدونین داستان در مشهد میگذره، در اطراف کسی که فاحشه رو میگیره و دونه به دونه اینها رو میکشه و مسئله این که این مسئله در مشهد اتفاق میفته، از زاویه‌های مختلف شما میتونین بررسی بکنین و جای بحث بسیار زیادی داره. این فیلم هم از نظر ساختمان و انتخاب سوژه حائز اهمیته که در روزهای اول کن به نمایش در خواهد اومد. من فکر کنم که تا آخر روزهای کن همچنان راجع بهش صحبت خواهد شد. به نظر من از نظر ساخت فیلمساز ایرانی در خارج کشور، این فیلم آقای علی عباسی فیلم بسیار موفقیه و قابل قبوله، یعنی شما میپذیری که این فیلم داستانش میتونه در ایران اتفاق افتاده باشه و اصلا معلوم نیست که در خارج ساخته شده باشه و اینو میدونیم که کار خیلی سختیه راجع به سوژه‌ای که در ایران میگذره شما برین در یک کشور دیگه بسازی و سوتی نداده باشی.
از ایران فیلم دیگری هم در بخش جنبی هفته منتقدان به نمایش در خواهد آمد. این فیلم تصور نام دارد و ساخته اول سازندهش به نام علی بهراد است. لیلا حاتمی و مهرداد صدیقیان بازیگران این فیلم هستند. گلشیفته فراهانی بازیگر شناخته شده که سالهاست پس از خروج از ایران در آثار مختلفی بازی می‌کند از دیگر سینماگران ایرانی تبار حاضر در دوره پیش روی جشنواره فیلم کن محسوب می‌شود. او از بازیگران فیلم فرانسوی برادر و خواهر ساخته آرنو دپلشن در کنار ماریون کوتیار و ملویل پوپوست. فیلم‌های بخش‌های مختلف جشنواره کن در حالی اعلام شده که هنوز مشخص نیست چه کسی ریاست هیئت داوران این دوره را بر عهده دارد. این اتفاق کم سابقه‌ای محسوب می‌شود که در فاصله کوتاهی تا آغاز این جشنواره هنوز نام رئیس هیئت داوران مشخص نیست. جشنواره فیلم کن امسال از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد ماه در این شهر ساحلی جنوب فرانسه برگزار می‌شود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده شب و روز خوش.